هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف که معلم مظهر اسم شریف محیی است که نفوس مستعده را به آب حیات علم احیا می کند و علم از زبان مترجمان اسرار قرآن که ائمه اطهار باشند به آب حیات تفسیر شده است. چه آب مایه حیات اشباح و علم مایه حیات ارواح است. فرمود که معلم که تعلیم علم میده مظهر اسم شریف محیی یعنی زنده کننده است. حالا بحث در مورد حیات و اینکه اصلا حیات به چه معنیه و چند جور حیات داریم بحث مفصلیه که انشاءالله حالا در آینده در مورد اسم الحی و صفت حیات بحث میاد اونجا مفصلا بحث میکنیم. ما یک حیات حیوانی داریم که زندگی حیوانی خوردن و آشامیدن و حرکت و حس و اراده و این هاست. اما یک حیات الهی داریم که اون حیات الهی مخصوص مؤمنینه. لذا در قرآن در مورد میت و کاف و حی تفسیر شده به مؤمن و کافر. حی و میت تفسیر شده به مؤمن و کافر که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی خدا زنده رو از مرده بیرون میکشه و مرده رو از زنده بیرون میکشه. که این که میگه زنده رو از مرده بیرون میکشه، منظور بیرون کشیدن مؤمن از صلب کافر و میت از حی بیرون میاد، یعنی کافر از صلب مؤمن به وجود میاد یه موقع. و در سوره یاسین کاملا حیات رو در مقابل کفر قرار داده، کاملا حیات رو در مقابل کفر قرار داده، چون میدونیم در مقابل کفر ایمانه. پس اینجا که حیات در مقابل کفر قرار داده شده، حیات جانشین ایمان شده. آیش چیه؟ میفرماد لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، یحق القول علی الکافرین. لینذر من کان حیا، یه برای اینکه بترسد آن کسی که حی است، زنده است و اتمام حجت شود با کافران، اتمام حجت شود با کافران. پس اینجا حی در مقابل کفر قرار گرفت که گفت اونایی که زنده هستن ترسانیده بشن، انذار بشن و حجت هم بر کافران تمام بشه. پس اینجا حی، حیات، اون حیات طیبه، حیات ایمانیه و مراد از حی منظور مؤمنه. لذا عرض کردیم که در آیه قرآن از منافقین به خشب و مسنده تعبیر شده، یعنی چوب خشکیده. چوب خشکیده یعنی چوب مرده، میت هست، اونها میت هست. افمن کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و جعلنا له نورن، و برای او نوری قرار دادیم که یمشی بهی فی الناس، که در میان مردم با او نور رفت و آمد میکنه. این که میگه آیا اون کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم، یعنی مردهی به کفر بود، یعنی به نور ایمان نرسیده بود، به حیات طیبه الهی نرسیده بود، که وقتی به اون حیات طیبه الهی میرسه که ایمان پیدا کنه. و ایمان بالاتر خوندیم همون علم و معرفته. علم و معرفت یقینی و قلبی. این تفاصیل رو خیلی دقت داشته باشید، چون بحثمون در مورد انسان و قرآن، باید با حقایق قرآن آشنا بشیم. اینا یه سری کلیدهاییه سلام از که حیات، کفر، موت، اینا که میگیم، اینا رو وقتی یادداشت بفرمایید، بعد که قرآن رو قرائت میکنید ببینید که یک معانی دیگه ازش متوجه میشید، که پس مراد از میت کافره و مراد از حی مؤمن. حالا معلم به این جهت محیی حیات بخشه که نفوس انسانها رو با آب حیات علم زنده میکنه، همون جوری که موجودات دیگه با آب زندن. آیه قرآن میفرماد که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی رو زنده کردیم. این آبی که اینجا میفرماد، این آبی که ما میبینیم، این یه جلوه ای از آبه، آبی که مینوشیم، درخت ها آب میدیم، به حیوانات آب میدیم. علم هم یک نوع آبه، رحمت الهی هم یک نوع آبه. اینها در هر عالمی یک تفسیری داره برای خودش، که میگه از آب هر چیزی رو حیات بخشیدیم، که ما همون جوری که جسممون احتیاج به آب و نان داره، آب و غذا داره، روح ما هم احتیاج به آب و غذا داره. آبش علمه، که حتی ملائکه الله هم آب و غذا احتیاج داره، و تو آب و غذایی که همسنخ خودشونه. آب و غذای ملائکه تسبیح و تقدیس حق تعالی، تسبیح و تقدیس حق تعالی. آب و غذای فرشتگان. روح مؤمن هم آب و غذا میخواد، که علم، معرفت و عمل صالح آب و غذای روح ما. سلام. معلم مظهر اسم شریف محیی است، که حالا احیا میکنه، زنده میکنه جان رو، و این زنده کردن بالاتر از زنده کردن جسمه. یعنی معلمی که حیات میده به نفوس انسانها، عیسوی مشربه، همونجوری که حضرت عیسی مرده زنده میکرد، این هم مرده زنده میکنه. حالا حضرت عیسی هم جسم رو زنده میکرد، هم ارواح رو، جانها رو، حواریونش، اصحابش، مؤمنینش، کسانی که او ایمان آوردن، از دست حضرت عیسی روح حیات در اونها ساری و جاری می شود. مثل زمین میتی بودن که آب رحمت الهی به این می بار و این می باله و سرسبز می شه. و جان ما هم وقتی سرسبز می شه، خوابهای خوب می بینه انسان، مبشراتی می بینه، بیداری هایی بهش دست میده، الهامات، اشراقات، افاضات، و همینطور بستگی به اون مرتبه حیاتش داره که چقدر این حیات رو پیدا کنه. برعکس منافقین که ایمانشون حیاتی نداره. در آیه قرآن می فرماد که اونایی که گناهکارن، اونایی که کافرن، اونایی که از راه الهی مسیر انسانی به در شده ان، می فرماد اولائک کل انعام، اینا مثل چارپا هن، یعنی حیاتشون حیات حیوانیه، حیات اینها حیات حیوانیه. بعد می فرماد بل هم ازل، بلکه پایین تر از چارپا هن، پایین تر از حیوان میشه چی؟ میشه گیاه. گیاه پایین تر از حیوانه، بل هم ازل میشن گیاه، مثل گیاه هم. بعد میفرد خوشبو مسنده، چوب خشکیده، این از مرتبه گیاهی هم میان پایین‌تر. پایین‌تر از گیاه چیه؟ جماده. قلوب اونها رو میمثلات فهیه کل هجاره، قلوب اینها به مانند سنگه. بعد میگه بل اشد و قسوته، بلکه از سنگ قسیتره. این از مرتبه جمادی هم تنزل کرده. بزا اون حیات الهی رو، حیات طیبه الهی رو دارا نیست. خب سلام، در روایات زیادی در مورد آبی که از آسمان میباره، انزل من السماء ماء، از آسمان آب فرو فرستادیم، این آب رو تفسیر میکنه به علم. یه علمی که بر شما نازل میشه، موجب احیای شما میشه، یا تعبیر میشه به امام. آب گاهی وقت تعبیر به امام میشه که اصبحتکم و ماءکم غورا، شما صبح کردید در حالی که دیدید آبتون تهنشین شده. میگه صبح کردید در حالی که دیدید امامتون از میانتون غائب شده. چون امام مثل اون آبیه که حیات بخشه. لذا وقتی قرآن رو میخونیم به اینها توجه داشته باشیم. که انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، آبی که از آسمان نازل میشه و هر وادی به اندازه خودش در اون وادی جریان پیدا میکنه. فیض از روح القدس، از عقل فعال افاضه میشه. هر زمینی که مستعد باشه اون فیض رو، اون آب رو میگیره و اندازه خودش در خودش جا میده اون آب رو. فیوزاتی که افاضه میشه، هر نفسی که مستعد بشه میگیره اون پرتوها و اون افاضات رو، میتونه دریافت کنه. فسالت عودیتم به قدرها، هر وادی به اندازه خودش، هر جانی به اندازه خودش میگیره. یکی میشه خاتم انبیا و همینطور از اون بالای هرم شروع میشه تا بیاد به پایین تر برسه. خب به آب حیات فرماد که علم از زبان مترجمان اسرار قرآن به آب حیات تفسیر شده. چه آب مایه حیات اشباح و علم مایه حیات ارواح است. و به آجا می فرمون به تعبیری، حالا در همین جا هم در همین کتاب هم شاید بیاد، که معلم کشاورزه، معلم کشاورزه که آب رو راهی میکنه در زمین های مستعد، در نفوس مستعده علم رو به اونها میبخشه و اونها حیات پیدا میکنن و تخمه های معارف رو در قلوب اینها میکاره و سرسبز میشن، زمین نفس اونها سبز میشه. بذا آقا فرموده بود که من چقدر باغ دارم، من 200 تا چقدر باغ دارم. موقعی که حالا مثلا در آمل بودن و درس میدادن که هر کدوم از دوستان ما باقی هستن از آن من، تخمهای معارف رو در اینها کاشتم و اینها سبز شدن، وجود اینها شکوفا شده، احیا کردم این زمینهای موات رو. که در روایت میگه نفس جوان مثل زمین خالی میمونه، هر تخمی درش بکاری سبز میکنه. لذا باید تخمهای الهی کاش، تخمهایی که شهوتی نبود بر آن جز قیامتی نبود. تخمهای الهی ثمرات قیامتی به بار میده. خب از این لحاظ معلمین به کشاورز تعبیر میشن، به زارع کشت کننده، همون جوری که هر کدام از ما زارعیم. چرا؟ چون از دنیا مزرعه تل آخره، دنیا مزرعه آخرته. که چی اینجا در نفس خودت داری؟ میکاری. چه نهالی؟ در نفس خودت میکاری. بل جا رجل من الانصار الى النبی، یکی از انصار اومد خدمت رسول اکرم. خب اینجا ترجمهش رو هم نوشتن، یعنی مردی از انصار به نزد پیامبر آمد و گفت ای فرستاده خدا، هرگاه جنازه‌ای، میدونید تشییع جنازه جزء واجبات کفاییه، تشییع جنازه یعنی جنازه مؤمنی روز زمین باشه، به همه مؤمنین واجبه که اینو خاک کنن. حالا اگه یه نفر اقدام کرد دیگه از دیگران برداشته میشه. خب چی میشه واجبه؟ کفایی. بزرگ مردی از انصار اومد عرض کرد یا رسول الله، هرگاه جنازه ای و مجلس عالمی پیش آمد، کدام یک در نزد شما محبوب تر است؟ این مجلس علمه، اینجا هم تشییع جنازه است، کدومشو بریم؟ کدام در نزد شما محبوب تر است تا آن را اختیار کنم و حاضر گردم؟ رسول الله فرمود اگر برای تجهیز و دفن جنازه کسی هست، همانا که حضور مجلس عالم افضل از حضور هزار جنازه. حالا چقدر در مورد تشییع جنازه روایت داریم که حاضر بشید در تشییع جنازه فلان کنید، اما میگه اگه مجلس علم بود هزار برابر تشییع جنازه ارزش داشت. رسول اکرم وارد مسجد شد، دید یه عده عبادت میکنن و ذکر میگن و نماز میخونن و یه عده نشستن مشغول کسب علم. حالا همه دلشون میخواست رسول الله بیاد پیش اونها بشینه. رسول اکرم رفت پیش اونها، این نشست که کسب علم میکردن، که معرفت و علم از عبادت افضل است. و قریب به همین مضمون گفته آمد که روزی یکی از شاگردان عیسی علیه السلام وی را گفت ای معلم، پدرم مرد، اجازه فرما که برای دفن و کفن او بروم. خوب دقت کنید، عیسی علیه السلام فرمود تو زنده ای، از پی مرده مرو، مرده را بگذار تا مردگان بردارند. یعنی تو اون مرد، بله منتقل شد از این نشبه، این جسم باید بره زیر خاک، داره سفر خودش رو ادامه میده، تو پی من بیا، دنبال کسب علم خودت باش، دنبال ارتقای خودت باش. او مرد، همه میمیرن، باید کسی باشه حالا دفنش کنه، اگه کسی بود دفن کنه، حتی تشییع جنازه پدر، میگه پدرم مرد، اجازه بده برم خاکش کنم، تشییع جنازهش و ولش کن، تو بیا دنبال من، دنبال معرفت باش. در مورد بانوی اصفهانی، ایشون یک مادر زن، احساس زنانه با مرد خیلی فرق میکنه. درس میخون، موقعی که کلاس میرفت، یک روز دوتا از بچه هاش با هم مریض شدن مردن، دوتا از بچه ها مریض حسبه گرفتن چی شدن مردن، دوتا. اون روز کلاس درس رو تعطیل نکرد، خیلی حرفیه. حالا یه مادر با اون احساس مادرانه چقدر طالب علم بشه که بچهش از دنیا میره کلاس درسشو تعطیل نکنه. حالا ما هر پیش آمدی که میشه اول کلاس تعطیل میکنیم، چون هنوز نمیدونیم که، یعنی تصمیم در زندگی نگرفتیم که برای چی زندگی میکنیم، هدف از زندگی چیه. اگر انسان واقعا متوجه بشه که برای چی زندگی میکنم، باید به جایی برسم، باید یک نقطه‌ای برسم. ای حساب الانسان یترک صدا، انسان فکر میکنه همجور سرگردان و عاطل و باطل رها شده. اینجور نیست. عاطل و باطل باشیم، باید به یه جایی برسیم، باید یه کاری کنیم، باید یه چیزی بشیم غیر از اینی که هستیم. اگه اینجوری بود دیگه کلاس رو با هیچی عوض نمی کنیم. مهمونیه، اینا همه بازی های دنیاست دیگه. امشب عروسی پسر خالمه، فردا تشییع جنازه نمیدونم پدر بزرگ دختر خالمه، پس فردا نمیدونم مهمونیه، پاگوشایی نمیدونم فلانی، و هر روز یه چیز پیش میاد دیگه. بالاخره بعد 4 روز با نمیدونم پدر بزرگ از حج میخواد بیاد، اون میخواد بره کربلا، اون میخواد. اگه بفهمیم درد داشته باشیم، هیچ چیز رو مقدمه بر کمال خودمون قرار نمیدیم، هیچ چیزی رو مقدمه بر کمالات خودمون قرار نمیدیم، که ما آمدیم که به کمال برسیم. بقیهش دیگه اعتباراته، بقیهش دیگه لعب و لعبه. لعب و لعب یعنی سرگرمی، بقیه سرگرمی دنیاست. معلم اگر الهی باشد، در حقیقت نفخت فیه من روحی، نفخت فیه من روحی شعار و عیسوی مشهد و مشرب است که نفوس را احیا می کند و فرزندان روحانی می پروراند و از عقیم بودن به در می آید. معلم اگر الهی باشه، یعنی برای خدا علم کسب کنه و برای خدا عمل کنه و برای خدا به دیگران تعلیم بده علم الهی رو، علم الهی رو، این میشه شعارش و نفخت و فیه من روحی، میدمه روح حیات رو القا میکنه و میدمه در دیگران، به مانند حضرت عیسی علیه السلام، که حضرت عیسی اون دمیدنش حیات میبخشید به دیگران. عیسوی مشرب میشه، عیسوی مشهد میشه، یعنی از همون آبش خوری میخوره که حضرت عیسی میخور، بر قدم حضرت عیسی میشه. چون هر کدام از انبیا یک سلوکی داشتن، یک تجلیاتی رو می گرفتن، یک حالی داشتن، و هر کسی که در راه سیر و سلوک می افته شباهت پیدا می کنه به یکی از انبیا. انسان‌های کامل هر کدام به یکی از انبیا شباهت پیدا می کنن. مثلا در مورد اوصیای پیامبر اکرم حتی روایت داره که اینها به سنت اوصیای مسیح هست، اوصیای حضرت عیسی هستند. حالا در چه شأنی؟ و علی ابن ابی طالب علی سنت المسیح، و حضرت عیسی بر حضرت علی علیه السلام بر سنت مسیح. حالا چون مردم سه فرقه شدن در مورد حضرت عیسی، یه عده گفتن عیسی خداست، یه عده اصلا انکار کردن حضرت عیسی رو، گفتن این یک دروغگویه، و یه عده ایمانشون پابرجا بود. در مورد حضرت علی علیه السلام هم همین شد، یه عده علی اللهی شدن، یه عده اصلا حضرت علی رو انکار کردن به عنوان خلیفه چهار رو، به عنوان خلیفه اول اصلا ناسبی شدن، و یک عده بر ایمان حقیقی خودشون پابرجا موندن. لذا از این جهت میگیم بر سنت مسیحه، یا به خاطر اون زهد و تقوای شدیدی که در امیرالمؤمنین بود، میگیم بر سنت مسیحه. چون ائمه ما درجاتشون حقیقتشون فوق مرتبه انبیاست، فوق مرتبه انبیاست، که می فرماد حضرت عیسی که آیتی شد برای عالمیان، بالخضوع لعلی، برای اینکه در مقابل مقام ولایت امیرالمؤمنین خاضع بود، که حضرت عیسی شد، مسیح شد. اما اونها به روش انبیاء پیشینه. حالا لذا یه موقع میبینید که میگن فلان عارف، فلان انسان کامل بر سنت موساست، بر روش موساست، موسوی مشربه، موسوی مشهده، بر قدم حضرت موساست. باید سیر حضرت موسی رو بشناسیم تا ببینیم که این چگونه پیرو اونه، بر قدم اونه. یا میگن عیسوی مشربه، که معلم اگر الهی باشه از این جهت چیه؟ عیسوی مشربه، که احیا میکنه، حیات میبخشه. نفخ میکنه، میدمه، که نفوس را احیا میکنه و فرزندان روحانی میپرورانه. حضرت عیسی فرزند نداشت، اما فرزند روحانی داشت. که اینجا ببینید میفرماد، خوب دقت کنید تو این عبارت، که نفوس را احیا میکنه و فرزندان روحانی میپروراند و از عقیم بودن به در می آید. دیگه عقیم نیست، عقیم اون کسی که فرزندی نداره. حضرت عیسی مگه فرزند داشت؟ همسرم تازه نداشت، پدرم نداشت، اون که حالا حضرت آدم هم کردن بی پدر مادر بود. بله، حضرت مسیح فرزند نداشتند، ولی عقیم نبود، چون فرزندان روحانی داشت، حواریونش، اصحابی داشت خیلی با وفا. حضرت مسیح یارانی داشتن خیلی با وفا، خیلی فانی در ایشون بودن، خیلی محو بودن در حضرت مسیح. خب معلم اگر الهی باشه عیسوی مشهد میشه، عیسوی مشرف میشه، نفوس رو احیا میکنه، زنده میکنه. فإنی مبارکون اینما کند، حضرت مسیح فرمود وقتی که کودک بود، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، تا اونجایی که فرمود و جعلنی مبارکن اینما کند، خدا من رو مبارک و مایه برکت داده، قرار داده در هر کجا که باشم. خدا من رو مایه برکت قرار داده در هر کجا که باشم. آب هر کجا که بره موجب آبادانی میشه. حضرت مسیح میگه من هر کجا که باشم مایه برکتم. برکت اینجا نون خونه برکت پیدا میکنه، اونم شاید برکت پیدا کنه، اونقدر ارزشی نداره، ارزش اون جان انسان ها، اون نو خورده میشه تموم میشه میره، کمال زیادش. برکت اونی که جان انسان ها رو پرورش بده، انسان مبارک باشه. فإنی مبارکون اینما کند، بعضی انسان ها میشن مایه برکت میشن، هر جا که وارد میشن اونجا صحبت از خدا میشه، صحبت از علم میشه، صحبت از معرفت میشه. و اگر انسان واقعا خودش تشنه علم و معرفت باشه، تشنه خدا باشه و این ملکه بشه درش، دوستش که بهش میرسه دیگه از دنیا حرف نمیزنه. یعنی وجودش یک حاله‌ای پیدا میکنه، یک فرکانسی پیدا میکنه، که هر کس میاد پیشش از خدا صحبت میکنه، کسی جلو او جرأت نمیکنه گناه کنه، مردم شرم میکنن که در محضر او گناه کنن، خاطر اینکه خودش تشنه خدا شده، تشنه قیامت شده، تشنه حقیقت شده. لذا وجودش مایه برکته. خب حالا انسان وقتی فرزندان روحانی میپرورانه از عقیم بودن به در میاد. انا عطینا کل کوثر، آب تو کوثر عطا کردیم. پیامبر اکرم ظاهرم پسری نداشت، ولی همه ما فرزندان رسول اللهیم اگر مؤمن باشیم. همه مؤمنین فرزندان فرزند چون اثر وجودی ماست به وجود کیمیایی میگیم، طرف عقیم نیست، نازا نیست، تولید مثل میتونه کنه. حالا انسانی که الهی بشه، اثرات الهی به جا میذاره که 1400 سال این اثرات ایمان رسول الله رو میبینیم چجور نفوذی پرورش پیدا میکنن در مکتب ایشون. یک نفر انسان آمد، الله اکبر، جهانی رو متعال با تمام خیانتهایی که به اسلام شد، با تمام ضرباتی که به پیکر اسلام وارد شد، باز میبینیم چقدر حیات در انسانها جاری از برکت یک نفر به نام رسول الله که کوثر به او عطا شده. و تا آثار وجودی او باقی است از آنها بهره مند است. خب فرزند، شما آقای قاضی رو نگاه کنید چقدر انسان پرورش داد. جناب ملا حسین قلی همدانی آقا جان می‌فرمود 300 تن رو از اولیاء الله کرد، 300 نفر رو از اولیاء الله کرد. خیلی ها انسان 300 نفر رو بتونه ببره پرورش بده تا جایی که بتونه ببره خدمت امام عصر. اولیاء الله باید خدمت امامشون برسن دیگه. استاد شاگرد تربیت میکنه که این مستحق مستعد دیدار جمال ولایت بشه. اگر ولی خداست، اگر محرمه، باید بشه دیگه. 300 نفر رو پرورش بدی ببری تحویل بدی، خیلیه. آقای قاضی، سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون چند چقدر تا دینه خودش از دست پرورده های جناب ملا حسین قلی همدانی بود. و همین جور تا همین الان باز برکت این سلسله رو میبینیم که الان آقا جان حالا چند نفر رو پرورش دادن و چه کسایی رو به مراتبی که باید رسونده و اثرات وجودی ایشون رو میبینیم. فرماد که از عقیم بودن به در می آید و از آثار وجودی او و تا آثار وجودی او باقی است از آنها بهرمند است که ارتقای درجات نوری در نشأه ماورای طبیعت عائدش می‌گردد، بدون اینکه از پاداش عاملان به آثارش چیزی کاسته گردد. خب فرزندان روحانی بار میاره، اینا هرچی نیکی میکنن برای این سودمنده، برای اون شخص سودمنده. حتی وقتی که از این دنیا میره اثراتش هستن. میگه نمیگیم فرزند صالح باقیات و صالحاته، فرزند صالح باقیات و صالحاته، فیض میده به انسان. بدون اینکه از اجر عاملان کم بشه، هر عملی که اونها به خاطر هدایت این شخص، تعلیم این شخص انجام میدن، برکاتش به او میرسه. حتی موقعی که از دنیا رفته کتابی مینویسه تا دست مردم، مردم ازش استفاده میکنن، فیضش به او میرسه. همینجور اگر کسی سنت سیئه ای رو بذاره، کار پلیدی رو رواج بده، تا موقعی که مردم کار رو دنبال میکنن، حتی موقعی که از دنیا میره، این بدون اینکه از گناه اونا کم بشه به عذاب اونها اضافه میشه، چون این پایه‌گذاری کرد. لذا گفتیم اولی و دومی گناه همه این امت به گردن اونهاست، چون اونها بدعت گذاشتن در دین، چون اونها جلو آبشار ولایت رو گرفتن و نگذاشتن که دین بر محور خودش دور بزنه. چه عذابی حالا شامل اونها میشه؟ جای قرآن میفرماد لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، هیچ کس رو مثل او عذاب نمی کنیم. امام جواد فرمود زاکه ثانی، این اون دومیه لعنت الله علیه عمره، که هیچ کس مثل او عذاب نمیشه، که خاتم الاشقیاست فرموده آقا جان، همه اشقیای دوران زیر پرچم او هستن. مثلا تا آثار او باقیست از اونا بهرمند میشه در عالم برزخ که ارتقای درجات نوری و نشعات ماورای طبیعت عایدش میگرده، از اون برهی بهش فیض میرسه تا موقعی که در دنیا از علم او، از کتاب او، از سخن او، از نوار او بهرمند میشن، از شاگردان او بهرمند میشن، به او همینجور فیض میرسه بدون اینکه از پاداش عاملان به آثارش چیزی کاسته گردد. چنان که سیرت پلید و بد بدآموز سبب انحطاط و درکات ظلمانی او در ماورای این نشأه می‌گردد، بدون اینکه از کیفر عاملان بدان سیرت سیئه چیزی کاسته گردد. و اشارات قرآنی و روایات وصایت فیض الهی در این مسائل و مطالب بسیار است. این بود تمامت آن نکته خوب که در مورد مقام معلم و اینها فرمودن، که روایات و آیات زیادی داریم که وقتی کسی سنت حسنه ای رو به جا میذاره از خودش، کتابی رو، اثری رو بالاخره در این نشأه میذاره که دیگران به اون سنت حسنه رو میارن، اون کار خوب انجام میدن، تا موقعی که این هست ثواب او میرسه. و همینجور سنت سیئه. خب یکی از عمده یکی که چه عرض کنم عمده مطلبی که برای ما هست اینه که در این نشأه فکر استکمال خودمون باشه، متوجه این باشیم که ما باید به کمال برسیم، سر کار رفتن، خونه دار شدن، زن گرفتن، بچه دار شدن، اینها همه مقدمه است برای اینکه ما دنبال کمالمون باشیم. ما شرایط زندگی کردن، زندگی برای چی؟ برای رسیدن به کمال. خدای نکرده اینجور نباشه که دنبال همه چیز باشیم غیر از کمال خودمون، دنبال همه چی بریم غیر از آدم شدن خودمون. و آدم شدن هم به دو چیزه، علم و عمل، کسب علم و عمل صالح. باید دنبال این باشیم که نفسمون رو به وسیله این دو قوه به کمال برسونیم، که اینها دو تا بال قوی بشن که بتونن ما رو از زمین جدا کنن. کبوتر، اونایی که کبوتر دارن منزلشون یاد دیدن، جوجه کبوتر وقتی بیرون میاد بال داره، رشد میکنه، بال رشد میکنه، ولی هنوز نمیتونه این از زمین جدا کنه. باید هنوز از پدر و مادرش دونه بخوره، حتی خودش هم که دونه خور میشه هنوز نمیتونه از زمین بکنه، پرواز کنه. و پروبالش اون قوت رو نداره هنوز. تو جایی که یواش یواش این پروبال قوت میگیره، قوی میشه، اون موقع میتونه از زمین جدا بشه، اون موقع است که میتونه طیران کنه. حالا اینها، این کلاس، جلسات، ذکر، فکر، مطالعه، قرآن خوندن، اینا همه دانه های الهیه که ما داریم میخوریم که پروبال بیرون بیاریم و بعد بتونیم از این زمین جدا بشیم. خدا اینه کرده اخلد الالعرض نشیم، جزو کسانی که خلود میکنن در زمین، جاویدان در این زمین جهنم باقی میمونن، در این دار شیطان باقی میمونن. خلاصه این که به فکر کمال خودمون باشیم و دنیا گولمون نزنه. نبینیم همه دارن دنبال دنیا میرن، پس ما هم بریم. دنیایی که به اندازه کفافمون باشه خوبه، ولی یک موقع دیگه زیادخواهی، حرص، آرزوهای طولانی، اینها ما رو شکارمون نکنه. چون از دنیا بحرون عمیق غرق فیه الاکثر، دنیا و دریای جرفیه که اکثرا درش غرق میشن. اکثرا ما جز اون اقلیتی باشیم که خودمون از این دنیا بیرون بکشیم، از دلمون محبت دنیا رو بیرون کنیم. دنیا غب و دنیا رأس کل خطیه، نگفت مال دنیا رأس کل خطیه، فرمود غب دنیا. این موقع طرف خیلی متموله ولی غب دنیا نداره، یک کسی خیلی فقیره ولی قلبش دربست در اختیار دنیاست. اشتباه نگیریم، چون میدونیم که از این نشعه یک روزی باید بریم. دیر و زودش هم خودمون نمیدونیم، یه روزی باید از جا بریم. جای مسافرخونه است. به فرموده حضرت عیسی علیه السلام دنیا مثل یک پلیه که به شما گفتن از روی این پل رد بشید. چه کار داری که حالا این پل رو بخوای تعمیر کنی؟ این پل خراب شده، من تعمیرش کنم؟ دنیا زده ها تعمیرش میکنن، آسمان خراش های سر به فلک کشیده، نمیدونم انبوسازی های فلان، اینا رو امر شیطان، از مأمور آبادانی دنیاست شیطان. شیطان میگه حضرت سلیمان با اون مقام سلطنتی که داشت زنبیل میبافت، میرفت بازار میفروخت، قرصنانی تهیه میکرد و میخورد، از مال سلطنت چیزی نمیخورد. داره که گفت خدایا شیطان رو اسیر من قرار بده، شیطان رو ورده. اختار رو فرمود نمیشه، باید باشه. حضرت سلیمان همه چی در اختیارش بود، جن و انس و فلان. گفت لااقل خدای دو سه روز شیطانو اسیرش کن، در بندش کن. خب باش، قبول. حضرت سلیمان زنبیل و باب بره بازار بفروشید، بازار تعطیله. ای خدایا اون روزیش کس نبوده این زنبیل بخره، گرسنه نموند و فردا رفت و بازار تعطیل. مناجای خدایا که بازار تعطیل چیش کس نمیره سر کار؟ گفت تو رئیس بازاریا رو زندان کرده ای، وقتی ما بازاریا برن سر کار و اگه اینا نرن سر کار که تو گرسنه میمونی، کسی نیست زنبیل تو ازت بخره. شیطان مأمور آبادانی دنیاست، اتوبان های فلان جور رو نمیدونه، آسمان خراش های فلان جور رو، دنیایی که چند سال میخواییم توش باشیم و بریم. بله، علم و صنعت اینها بد نیست، هدف چیز دیگه است. حرفمون اینه که دل به دنیا نبندیم، متوجه باشیم که دلمون تعلق به خدا داشته باشه، آرزوهای طویل و دور و دراز رو از قلبمون بیرون کنیم. و متوجه باشیم که ما از یک جای دیگه ای هستیم، از یک دیار دیگه ای هستیم و باید به اونجا سفر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.